شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه های آزنده از آموزنده از سونز و این که واقعا شما یک معجزه بودیم در زندگی ما ایرانی
ها. چه چیزایی میگید شما خانم. حالا شما پیغمبرش رو پیدا کنید بعد به معجزش میرسیم. ممنون میشم که این بلندتر صحبت کنید، در خدمت بودم. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم و این بود که میخواستم بدونم که بچه دار شدن من چه مقدار عاقلانه است. من یه مقدار از گذشته خودم براتون میگم، امیدوارم که کمک باشه. من 32 سالم هست و شوهرم هم 34 سالشه. من درسم رو تمام کردم، درسی خوندم و الان دایرکتور یک بیمارستان هستم. شوهرم هم درسش رو MBA خوند و دو سال پیش تمام کرد و پارسال اسکالرشیپ گرفت و به دانشگاه نیویورک رفت و الان ما از هم جدا هستیم و سال دیگه تمام میکنه وکالتش رو و ما داشتیم در موردش فکر میکردیم که فکر میکنم دیگه شاید الان موقعی هستش رو داشته باشیم که بچه‌دار بشیم. اما خب بعض وقتا یک شکهایی به ذهنم میاد به خاطر بک‌گراندی که بیشتر خود من داشتم و این بودی که ما مشکلات خیلی زیادی توی زندگی اون داشتیم از نظر پدر مادرم و واقعا هیچ آرامشی هیچ وقت نبوده و شاید اگر توی جنگل یا باغ وحش بودیم آرامشش خیلی بهتر بود. به حال اونا رو سروایو کردیم، اما الان فکر میکنم که هم اون گذشته در زندگی الانم بی تاثیر نیست، با اینکه خیلی سعی کردم روی خودم کار کنم و به اونجایی که رسیدم زندگیمو خودم منیج کنم و تا حدودی تونستم، اما خب نمیدونم با اینکه از طرف خانواده مادرم خیلی دیسفانکشنال بودن، یعنی از خارج از شوخی هم که بگم واقعا یه جورایی یه مشکلات روانی تو همشون هست. حالا پدرم هم که حالا دست کمی از اون نداشتن و پدر مادر من از هم جدا شدن وقتی که ما اومدیم اینجا، اما خب هنوز برای من این شک هست که آیا چرا مثلا باید بچه دار بشم که نکنه اینا رو به نسل بعدم ترانسفر کنم. به نظر شما اصلا اضطراب من دلیلی داره یا اینکه
نه؟ اضطراب شما ممکنه دلیل داشته باشه، نتیجه گیریاتون غلطه یا حتی عکسشه. بذارید ببینید عزیز، موضوع اول این است که من و شما چون شنیده اید شاید در حالت عادی یا انسان در حالت عادی و طبیعی ازدواج میکنه، در حالت عادی و طبیعی بچه دار میشه. این انقدر زمینه های متفاوتی که انسان رو میسازه و پیش میبره درش هست، اصلا جایی برای به نظر من تردید وجود نداره. از زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی گرفته تا زمینه تاریخی و فرهنگی و روانی و اجتماعی و خانوادگی. پس این طرف هست. دومین موضوع این است که اگر ما بچه نخواهیم داشته باشیم یا ازدواج نخواهیم بکنیم، من تا به حال موردی رو ندیدم که کسی بتونه یه دلایلی داشته باشه که نشانه آسیب دوران کودکی و زندگی خانوادگیش نبوده یا حوادث و اتفاقات قبل. به بیان دیگه نشانه آسیبه. در نتیجه اون کسانی مانند شما که دو دلن یا نمیخوان باید بدونن به خاطر اینکه آسیب دیدن، چون شما میخواد ازش نتیجه گیر بگیر که شاید این کار درست نباشه. حالا حرف شما میتونه این باشه که این کار درسته، شاید برای ما درست نباشه. اینجاست که دو تا سوال اساسی مطرحه. یک، آیا شما مسائل و مشکلات کودکی و گذشته و آنچه که مربوط به حالات و روان وضعیت شخصیتی و روانی شما هست رو میشناسید و اونا رو معالجه کردید یا در مسیرش هستید یا نه. بنابراین حساب کنید این مورد اول، این حرفایی که شما زری فایده نداشت، یعنی در حدی که من بدونم این به دلایل ارثی، به دلایل فامیلی، به دلایل جدایی پدر مادر، به خاطر کودکی بعد، به خاطر همه گذشته، من یه مسائل مشکلاتی دارم، من دستم، پام، سرم زخمه. خیلی خب، من با دست و پا و سرم رو برم درست کنم. دوم، شرط دوم مسئله این است که آیا زندگی زناشویی شما و شما دو نفر این تصویر و تصور رو دارید که یه زندگی نسبتاً خوبی دارید یا در این مسیر قدم برمی‌دارید و بعداً ایشون هم اگر موضوع و مسئله داشتن اونا رو حل کردن یا نه، در ارتباط با بچه میگم، نه اینکه سلامت روانی پیدا کردید، یعنی اون موضوع رو حل کردید یا نه، پس هیچ ارتباطی نداره. درست علتی گفتم نتیجه گیریتون غلطه به خاطر اینه که من اگر کودکی بدی داشتم و از کودک داشتن به نوعی دوری میکنم، روزی که خودم رو سالم بکنم، یه آدمی هستم که اصلا برای اون موضوع دیگه دلیلی ندارم، برای اینکه علت رو از میان بردم. یعنی این نخواستن شما به دلیل آسیبش رو که آدم از بین ببره هم میخواد هم مشکلی در این باره نخواهد داشت. بنابراین دوتا پرسشی که مطرح این است که شما و همسرتون، حالا ایشون هم میشه آورد به صحنه، فکر میکنید نسبتا موضوعها، مسائل و مشکلات گذشته رو میشناسید و پشت سر گذاشتید و اونا رو درست کردید، و دوم آیا این یه زندگی زناشویی هست که شما چون میدونید با هم خوبی تو در یک مسیر راه قدم برمیدارید تو با هم خواهید بود، پس میشه صاحب فرزندی هم داره شد. نتیجتا گذشته شما برای این فقط میتونه مطرح بشه که موضوع سلامتی کنونی شما درش باشه. اگر اون اتفاق افتاده یا داره میفته یا ازش با خبرید، دیگه اون موضوع منتفیز برمیگرده به اینکه زندگی زناشویی شما کجاست. اینی که سراغ گذشته ها نرید، مگر اینکه شما حرفتون این باشه که اشکالات ارثی در خانواده ما بوده که در من نیست ولی من نگرانم به فرزندانم منتقل بشه. اون بحث رو میشه فهمید که همچنان من گیر گذشته باشم و عامل گذشته نقشی این چنین خارج از اداره و کنترل من داشته باشه، ولی موضوع گذشته شما مطرح نیست. اگر خودتون رو میشناسید و درست کردید میفرمودید.
در واقع بله، اینم که شما فرمودین هست، اما خب اینو من واقعا مطمئن نیستم که مشکلاتی که خانواده من داشتن بیشتر ارثی بوده یا اینکه تربیتی یا پرورشی بوده. این برای من
نه، شما این نوعاشو بگید اولا میشه فهمید، بعدم اینا رو میشه مشخص کرد. عزیز ببینید، این که اون عوامل نقش مشخصی داشته باشه، بذارید مثال بزنم. شما بگید در خانواده ما اسکیزوفرنی بوده، من اسکیزوفرنی میدونم نیستم، ممکنه بچه هم بگیره، میگم بله. ولی درباره مسائلی که اختلاف زناشویی بوده، یه مقدار مسائل و مشکلات محدودی حتی در زمینه افسردگی و استراب و اینا بوده، اینا رو به اون دلایل نمیشه به عنوان عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده حالا مطرح کرد. نه اینکه بهش بیعتنا بود،
اسکیزوفرنیان نبوده، آبسشن خیلی بوده، استراق خیلی هست، همه عصبی هن. چیزی که خیلی میبینیم توی جامعه ایرانی، اما خب من باز خانواده خودم رو خیلی بیشتر از معمول نمیدونم، این شاید نظر منه، بیشتر از معمول میبینم. و
نه، ببینید باز یه مسئله است، صبر کنید. فرض رو بر این بگیریم که خانواده شما و فامیل شما این مشکل رو داشتن. اگر شما کسی هستید که بتونید این مسائل و مشکلاتون رو حل کنید، پس اونقدرها عمیق نیست و این در خصوص فرزندتون هم هست. یعنی اون موضوع دیگه باز دلیل نیست. چون الان من فقط بحثم درباره انتقال ارثی چیزایی است به فرزندتون. اون رو میشه با نگاه کردن به خود شما که با وجودی که این عامل ارثی در شما معمولاً باید قوی تر و شدید تر بوده، اگر شما مسائلتون رو حل کردید یا میخواید حل کنید یا فکر کنید میتونید حل کنید، پس یه جای نگرانی برای انتقالش به نسل بعد نیست. به ویژه اینکه این موضوع فقط جنبه ارثی نداشته، حالا ماجرای وسواس و آبسش و اینا زمینه ارثی داره و حرفتون درسته، ولی اینا دلیل نمیشه که ما به خاطر اون مسئله داشتن یا نشدن بچه رو مطرح کنیم. بذارید پیام ها رو بشنویم، بیاد سراغ مسائل و مشکلاتی هم اکنون خودتون دارید، اونا را ای بفرمایید میشه نظر بیشتر و بهتری داشت. لطفاً با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و فیلر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و فیلر 818 769 1025، عضو 38 و 5500 ایرانیان.
من دیوید ابراهیم‌پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
دکتر داریوش عبدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت افتراد و حسابی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا الان در خودتون شما چه موضوعها و مسائل یا مشکلاتی میبینید در ارتباط با بچه؟ نه اصولا کلا
در مورد بین من و شوهر.
نه خودتون، فقط خودتون.
من شخصا مشکل عمیقی نمیبینم. اگر هم روزی مشکل باشه باز با خانوادمه، اما شخصا اگر شاید خودم یه جایی بودم که خانوادم دور برم نبودن، فکر نمی کنم مشکلی داشته.
شما چه مدتی است امریکایید؟
13 سال.
خب با کیا هستید و چند تا خواهر برادر دارید؟
2 تا برادر دارم و مامانم هستن و یه مقدار خاله دارم اینجا.
این 2 تا برادر از شما بزرگترن یا کوچکترن؟
یکیشون بزرگتر، یکیشون کوچکتره.
خب شما اون بچه. خب حالا با هر پدر و مادر و این 2 تا برادر مسئله دارید یا با فقط یکی دوتاشون، یا در چه زمینه هم هست این مشکل ها؟
پدرم که اصلا اینجا نیستن. وقتی که ما اومدیم اینجا ایشون ایران بودن و مثلا بعد 4 ماه که ما اینجا بودیم تا کارشون درست بشه ایشون اصلا ازدواج کردن. پس اصلا زندگی که اصلا توی زندگی ما هیچ وقت نبودن در واقع. بعد منو مامانم و برادر کوچیک‌تر اومدیم اینجا و من تا 5-6 سال اول فقط شوهر مامانم بودم، یعنی اصلا دختر خانه نبودم. اونم باز برام اوکی بود، یعنی راحت نبود، مثلا نمی‌دونستم چجوری باید اون نقش رو بازی کنم، اما خب دیگه به خاطر سروایو کردم یه جورایی.
خب همینجا می‌بینید آدم وقتی مادری میکنه بعداً به درد مادر بزرگی میخوره دیگه، دوره مادریش تموم میشه. برادر از شما چقدر کوچیک‌تر اون یکی؟
5 سال.
بنابراین وقتی شما اومدید تقریبا شما 17 ساله و 15 ساله و برادرم 12-13 ساله بود.
بله دقیقا همینطوره.
خب
و اونم چون که مامانم خب یه مقدار مشکل زبان داشتن، این وقتی که برادرم مشکلی توی مدرسه حتی داشت من بودم که میرفتم، من که خودم هنوز توی های اسکول بودم.
نمیفهمم. خب
دیگه الانم باز الانه که در نتیجه رسیدیم که یه کانکلوژن بگیریم، برادر کوچیکم خیلی بیشتر ضربه خورده، یعنی الان خیلی سوء زن داره، خیلی وسواس بیش از حد داره و فکر میکنه همه دوره برشن که بخوان یه توتهی براش بچینن.
خب اون که دیگه وارد حریم بیماری شده.
بله یعنی
یا اختلال شخصیتیه یا شخصیت پارانوید داره.
بله.
یا این که یه ذره بیش از آیا تصورات و توهماتی هم غیر از این که مردم مثلا به دنبال منن داره، یا اینکه به آسیب زن، یا اینکه چیزایی هم میگه که غیر واقعی است؟
مثلا دانشگاه که میره میگه این معلم و اون معلم با من لج کردن، یعنی اینجوریه.
خب حالا اون نه، اون مهم نیست.
بله اما خب خیلی عمیقه، خیلی حرفایی که میزنه و کارایی که میکنه خیلی عمیقه، یعنی تا جایی میره که دین دانشگاه رو ببینه و بگه این معلم با من لج کرده، این نیست که فقط بیاد بگه.
خب بعد دلیلش چیه؟
ببخشید؟
دلیلی که میاره چیه؟ یعنی چه اسناد و مدارک؟
که من باید تست میگرفتم، اون سوال رو اینجوری طرح کرد که من مجبور بشم 98 بگیرم، یعنی تا این حده.
واو. نه خب
اون بله. و یه مشکل دیگه هم که خیلی ما توی 5 سال اخیر با این برادرم دست و پنجه واقعا نم کردیم، این بوده که خیلی به ظاهر خودش
اهمیت میده
و خیلی بیش از حد و خیلی هم عمل جراحی انجام داده، یعنی 3-4 تا روی صورتش.
نه خب اون که وارد حریم بیماریه.
بله.
خب اون وقت این برادر چه میکنه؟ با مادر زندگی میکنه؟
نه با مامانم زندگی میکردن. بعد یه روانشناس برش گرفتن و فرستادنش استیت کالیفرنیا، 6 ماه با ایشون کار میکردن، یه کمی بهتر شدن. نه اونقدر.
داروی هم میخورن؟ دارو میخوره یا نه؟
خیلی آفنان این که بچست بهش. نه
آخه بدون دارویشون معالجه نمیشه.
بله خب نمی متاسفانه خیلی.
خب اون برادر بزرگتر کجا؟
برادر بزرگتر هم اینجاست، بعد از 8 سال به ما پیوست اینجاست الان. خیلی موفقه، درسش خوبه. مونم باز در حال مشکلات خودشو داره، اما خب قابل منیج کردنه، خودشو میتونه منیج کنه یه جورایی، اما خب ظاهرا مشکلی نداره.
همسر شما چه مدتی است که در نیویورکن؟
1.5 سال. یک سال و نیمه و 1.5 سال دیگه دارن که تموم بشن درست.
خب اون وقت چقدر رابطتون با هم خوبه؟
خیلی خیلی، یعنی بیشتر از این که زن شوهر باشیم دوستیم. یعنی نمیدونم، شاید بزرگترین شانس زندگی من این بود.
ایشون چقدر بچه دوست داره؟
خیلی.
ایشون با مسائل و مشکلات شما چگونه کنار میان؟ خانوادگی رو نمیگم، اولا خودتون، با شما مسئله و مشکلی ندارن؟
با من مشکلی ندارن، اما خب بزرگترین مشکلشون با من اینه که موان دیگه، بعض وقتی من میگه که ول کن باید بزرگی که خودت برسی. بزرگترین مشکلش با من اینه.
شما در چه زمینه ای درگیر خانواده تون هستی؟
بیشتر مامانم.
که چی کار، یعنی چه چیزی داره تو باید بایی؟
همون آه و ناله هاش، همونی که از برادرها میاد صحبت میکنه، همونی که تصمیمای بی خود میگیره در این حالی که میدونه اشتباهه و میدونه چه کانسکونسایی دارن. اینا خیلی خیلی واقعا توی زندگی من تاثیر گذاشته و هرچی هم من بهش میگم گوش نمیکنه. وقتی هم گوش نمیکنه، بار چندم بهش میگم، خواهش میکنم دیگه من نگو، چون که هرچی هم میگم نظر منو ظاهرا تایید میکنی اما در عمل اصلا آپوزیت رفتار میکنی. اما خب به هر حال هست، یه واقعیت هایی هست که در واقعا در زندگی روزمره هرچی هم من اگنورش کنم هست.
خب ایشون چقدر از عهده اداره خودشون برمیان صرف نظر از موضوع خانوادگی، از نظر اقتصادی و مالی؟
مامانم خیلی روی پای خودشونن، یعنی زندگی خودش که اداره میکنه. اون برادر کوچیک هم واقعا کار آنچنانی نمیکنه، یعنی مامانم همون پول دانشگاه و ایناش رو میده.
برادر بزرگتر که وضع مالیش خوبه، مادر و برادر کمک نمیکنه؟
از نظر پولی نه، اما خب از نظر مثلا بعضی وقتا فکری به برادر کوچیکم کمک میکنه.
پایدش چه؟ آدم پول داشته باشه به مادرش کمک مالی نکنه؟
نه من نمیگم اونقدر پول داره، اون هنوز داره درس میخونه.
ها شما آخه گفتید خیلی موفقه به اون دلیل.
از نظر درسی، از نظر جاب داره، یعنی از زندگی خودش در میاد، اما نه اونقدر که نه اینکه کسی ازش خواسته که کمک بکنه، نه اینکه
ایشون چی میخونه؟
برادر بزرگم فلسفه میخونه.
در چه سطحی؟
اینترنشنال ریلیشن چیزا میخونه.
در چه سطحی هستن؟ لیسانس؟
دکترا.
دانشگاه معتبریه؟
بله.
خب حالا ببینید عزیز، من اگر از همسرتون بپرسم دو تا عیب و ایراد شما چیه، من چه میگم؟
نروس و اینکه خیلی نگران مشکلات خانواده ام.
خب اون نروس بودن نگرانی هست. اگه به شما بگم بعضیشون بپرسم 3 تا چیز خوب شما رو من بگن چی میگن؟
3 تا چیز خوب من اینکه خیلی سخت کار میکنم، خیلی مسئولم، اونم به خاطر به نظر خودم بیشتر از نگرانیمه، و خیلی caring in a bad way I'm sure.
شما که خیلی مسئول و کار میکنید چقدر در هفته کار میکنید؟ گفتید پرستاری، درسته؟
بله من در هفته، البته به خاطر پوزیشنی که دارم بعضی وقتا 60-65 ساعت هم بوده.
آیا هزینه های زندگی همسرتون بیشتر شما تأمین میکنید؟
در حال حاضر بله، اما همیشه اینجوری نبوده. الان چون که دانشجوه و یک تحریم دو طرفه بوده. بله.
کدوم دانشگاه هستنشون در نیویورک؟
نیویورک استیت. NYU ببخشید.
NYU هستن. خب دانشگاه معتبری است.
بله.
اون جزء 10 تا دانشگاه اول آمریکاست. در این زمینه حقوق مخصوصا. خب حالا من فکر میکنم که ماجرای فرزند خواستن و نخواستن شما یه مقداری بر میگرده به این که یک کسی شما رو یه ارزیابی روانی بکنه، چون ببینید نظر خودتون راجع به خودتون خیلی مخلوطه و پیامهای دوگانه و چندگانهی به من دادید. رابطتون با مادر و مشکلات مادر و برادر خب میتونه همچنان اثرگذار باشه، ولی یه مقداری از اینم برمیگرده به ویژگی‌های روانی و شخصیت شما که خودتون رو هم بیش از حد ممکنه درگیر کنید، هم بیش از حد تحت تأثیر قرار میگه، در حالی که برخی از اوقات وقتی انسان کاری نمیتونه بکنه یا فرقی نمیکنه قرارم نیست که حساسیتش رو همچنان ادامه بده، و خود اون نشان دهنده این است که خب من یه مشکلات روانی دارم که در یه چنین دامی گیر میافتم. علاوه بر این که خودتون مسئله استراو و نگرانی و وسواس و ایناتون هم اشاره کردید، خب روی اونا باید کار کرد، چون هم برای زندگی هم برای بچه دار شدن یه حداقلی از آرامش و امنیت احتیاج هست. این مورد اوله. دوم، اگر واقعا همسر شما اینقدر بچه میخوان، خب این یه موضوع جدیست. شما نمیتونید یه مردی رو یا یه زنی رو، فرقی نمیکنه، در یه زندگی زناشویی نگه دارید و به دلیل نظریاتتون، نه به دلیل پزشکی یا دلایل واقعی، صاحب فرزند نشید، برای که باش راحت نیستید و انتظار داشته باشید در اون زندگی که شما خودتون رو هم نمیتونید اداره کنید، دیگری شما رو تو اون زندگی به صورت خوب بپذیرید. به همین جهت است که من فکر میکنم شما فعلا بچه دار نمیتونید بشید، اولا تا ایشون کارش تموم نشه که معنای نرسه، نمیتونم 32 ساله که اصلا اهمیت تر ایشون هم که 34 سالش. من توصیه‌ام این است که شما یه ارزیابی کامل روانی با یه روانشناس خوب که تواناییشو داشته باشه و بتونه کمکتون کنه رو باید انجام بدید. هم یه ارزیابی، حتی میتونید مقدار دوتا تست بدید و بعد از اون روی اون قسمت‌هایی که فکر میکنید مسئله و مشکل هست کار بکنید. بعد از یه 6 ماهی که تو اون زمینه کار کردید میتونید شاید برید سراغ اون علل و عواملی که شاید دلیل ماجرای دودلی شما در خصوص بچه است، و چون به نظر من اینا رو میشه تایی یک سال به آخر رسون. همسرتونم که تا یه سال و نیم دیگه حداقل دور از شما هستند و گرفتار درسشون، بعدش میتونید تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید. ولی الان با حامل شدن شما من هیچ موافق نیستم، یعنی نه با توجه به شرایط خودتون که نمه مجبورید کار بکنید و کار میکنید، نه با شرایط همسرتون، و بعدم یه آمادگی میخواد. الان فکر میکنم شما برای 2 سال آینده میتونید فقط یه نوع خودسازی رو داشته باشید و بعدم یه مقدار حل این مسائل و مشکلاتی که در ذهن شماست، ولی من اونقدر نخواستن شما رو عمیق و سنگین نمیبینم که نگرانش
بشید. ببخشید، نیست که من نمیخوام، من واقعا بچه میخوام، اما بعضی وقتا با خودم فکر میکنم که اگر این خواسته ای من فقط احساسی باشه و هیچ منطقی پشتش نباشه چه فایده.
آخه داستان این است که اتفاقا خواسته شما به دلیل احساسی نمیخواید، به دلیل عقلی و منطقی و واقعی احتمالا میخواید. من با تون اینجا مخالفم، یعنی شما خواستتون رو به عنوان یه نظر احساسی میدونید و بعد در حالی که واقعیت مسئله این است که با توجه به اون حرف اولی که زدم در حالت واقعی و عادی و با توجه به نوع زندگی شما و سن و سال شما و همسری که دارید و ایشون که بچه میخواد، اتفاقا واقعی بیرا این است که بچه داشته باشید. اون چیزی که به شما میگه نداشته باش احساسات و عواطف شماست که دور از واقعیت و حقیقت با موضوع برخورد میکنه. این است که اگر از من بپرسند، گرچه این تفکیک اصلا من به این صورت نمیبینم، اون قسمت واقع بینانه عاقلانه معقول منطقی شما میگه صاحب فرزند بشو، اون زمینه احساسی عاطفی گیر و گرفتار شما که پنهان و ناشناخته براتون هست میگه نشو، عکسش نیست.
درسته. من باور کنم بعضی وقتی که مثلا میرم خرید یه لباس بچه قشنگ میبینم، حتی به اون حدی که میخرم یعنی به اون قد مشتاقم.
نه اونو متوجه هستم، ولی اون میتونه یه مکانیزم دفاعی هم باشه. چون ببینید عزیز، برخی از آدمایی که بچه نمیخوان داشته باشن به بچهای خواهر و برادر و حتی مردمان دیگه توجه فوق العاده میکنن که همه اون بچه‌ها عاشق اینا هستن، ولی اونا بچه‌ها رو در حد دیگری و در محیط در حقیقت سالم خوبه که میشه انتخاب کرد میخوان، همیشگی نمیخوان. بچهای خواهر و برادرشون رو مثلا به فکر و ذکر اونا میخوابن، در تا بیدار میشن و هر فرصتی داشته باشن ممکنه صرف اونا بکنند و بهترین خاله و نمیدونم عمه و دایی و عموی اون بچه‌ها هستن، بهترین اصلا نوعی که، ولی خودشون نمیخوان صاحب فرزند. اون به من خیلی کمکی نمیکنه. اشتیاقتون رو میتونم بفهم، ولی اون یه مکانیزم دفاعی هم میتونه باشه که از اون طریق شما میخواید یه چیز دیگه ای رو ناآگاه پنهان کنید. اینی که از نظر من احساسات و عواطف و هیجانات شما، اون فیلینگ اند ایموشن شماست که مسئله شماست برای بچه داشتن، نه واقع بینی و عقل و توانایی های دیگر شما که به جهان واقعی مرتبطه. اینی که شما یه ارزیابی کامل روانی رو بکنید، ببینید کجاها اشکالی، مثلا ترس کنید، یه تست MMPI، تست شخصیتی رو بدید، ماجرای افسردگی و اضطراب و وسواستون رو با همون تست یا تست‌های دیگه مشخص کنید، روش کار بکنید. دو سالی وقت دارید برای اینکه خودتون رو آنگونه که مناسب هست بسازید، بعد تصمیم بگیرید میخواید بچه دار بشید یا نه. ولی الان اون رو کنار بذارید و منتظر بشید که هم درس شما و هم حال درس همسرتون، هم حال خودتون هر دو خوب بشه و به پایان برسه و راحت هست باشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین کار دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
تمنام. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمنوف، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم. اینکه همین جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس هتل 31. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنان در برخی از کاتگوری ها برای سفر 8 شب و 8 روزه ما که از یک شنبه 18 تا دوشنبه 26 دسامبر ادامه خواهد داشت جا هست، ولی شاید فردا و پس فردا دیگه نباشه. این رو به این دلیل عرض نمی کنم که بازاری گرم شود، چون بازارش گرم متاسفانه خوشبختانه بوده یا نبوده. این رو به این جهت عرض کنم که اگر مایلید همچنان فرصتی هست. این سفر همطور که عرض کردم از پورتوریکو هست، سن هوان و دیدار از 6 جزیره زیبای کاریبین از یک شنبه 18 تا دوشنبه 26. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره در روز دوشنبه 16 ژانویه از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر برپاست به زبان فارسی و انگلیسی و سخنرانان این سمینار پرهام فرید و فرهنگ هلاکویی دو پسر من هستن. اطلاعات بیشتر رو هم به آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
با من هستید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، با احترام، خوشم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
دکتر من متشکرم. 26 سالمه، ما 5 تا خواهر برادریم که به ترتیب 46 44 40 33 و من که 26 سالمه. در حال حاضر فوق میخونم، فوق لیسانس. اگر کودکیم بخوام براتون بگم، وقتی که 2 سالم بود یک قضیه چایلد ابیوز در من اتفاق افتاد. حالا اگه لازمه که بگم جریان چجوری؟
از کجا میدونید و مطمئنید عزیز؟ 2 سالگی معمولا خاطر
به خاطر اینکه یادم همه چی. من متاسفانه به دلیل حافظه گرافیکی که دارم تقریبا از وقتی که 2 سالم بود هر چیزی که تو زندگیم بوده رو با ذکر جزئیات زمان و مکان و بو و رنگ و اینکه چی تنم بود، کجا بودم، همه چی رو یادم.
خب من الان همینجوری چالش کوچولویی از شما بکنم. شما اگر 2 سالگی به من بفرمایید همه چی یادتونه، باهاتون موافقم. اما زمان چجوری ممکنه؟ مفهوم زمان که اصلا برای
بچه.
آها اوکی، همین برای که گفتم مفهوم زمان اون موقع. بنابراین و این یک بار بود، بیشتر بود و چرا؟ چون برخی از اوقات ببینید مثلا یه بچه، یه پسر یا دختر 2 ساله برخوردی که دوربریا باش میتونن بکنن میتونه کاملا کودکانه باشه، اونم در فرهنگ ایران که خیلی از اوقات کارایی که میکنن در امریکا ابدا قابل قبول نیست و به عنوان یه نوع ارتباط نامناسب تلقی میشه، ولی در فرهنگ ایران میتونه نباشه. آیا مطمئنید که نیت
رو کنم براتون جریان؟
اگر خلاصش رو یه اشاره بکنید جان.
بله، ما خب نظرمون جایی بود که روبروش یک زمین خالی بود. من یه روز ظهر چون دوست داشتم که گل بچینم رفتم اونجا و یک آقایی وارد اون زمین شدن که من حتی قیافشونم یادمه، ولی اصلا نمیدونستم این اتفاق یعنی چی. خب من رو به سمت خودشون کشیدن و من پیرن تنم بود، من گذاشتن روی پاشون و خب اتفاق افتاد. یعنی ایشون معذرت میخوام از گفتن این هست، ارضا شدم و من اصلا نمیدونستم این جریان یعنی چی. فقط احساسم به میگفت که اتفاق بدیه و تلاش میکردم که نیفته، اما خب نه داد میزدم نه جیغ میزدم نه کاری میتونستم کنم. اومدم خونه و این جریان رو برای مادرم تعریف کردم و خواهرم همینطور. اکسالم هست که نشون دادن این بود که خیلی ترسیدم و اینکه من رو بردن تو حمام و یادم که چندین بار من رو شستن و از ترس این قضیه بار من این قضیه رو به پدرم و دوتا بردم نگم، چون که ممکنه اونا برن و بگردن و آدم رو بگیرن و پیدا کنن و بکشتن و این قضیه مصاری با احتمالا مرگ و خونریزی و بیابروی این چیز هست. نمیدونستم مثلا یعنی چی مفهوم و وقتی که بزرگتر کشم بهش فکر کردم دردش همچنان بود.
ولی شما اون آدم رو نمیشناختی درسته؟
نه نمیشناختم. okay. از بیرون اتفاق افتاد. حالا یه بکگراندی از زندگیم بگم که محیط خانوادم چجوری است و اصلا چی شده که من به این قضیه دارم فکر میکنم. راستش من هیچ وقت محبتی که از نظر فیزیکی چه عاطفی کلامی و حتی مادی از مادرم ندیدم. متاسفانه مادرم مادری بودش که نمیتونست محبتش رو بیان کنه یا بگه دوست دارم یا بغل کنه یا ببوسه. من همیشه نیاز رو در خودم داشتم، همیشه کاری میکردم که دیده بشم، اما خب هیچ وقت دیده نمیشدم، هیچ وقت به چشم نمیومدم. و اخلاق دیگه هم که داشت این بود که از نظر مادی آدم خسیسی بود، به این شکل که هر وقت من باهاش جای بیرون میرفتم اگه چیزی میخواستم از من بخره، یادم نمیاد که همون موقع این کارو کرده باشه، همیشه میگفت حالا باشه، حالا بعدن، حالا یه روز دیگه، و همیشه به تعویق مینداخت و وعده میداد، ولی خب هیچ وقت برای اون وعده ها عملی نمیشد. رفتارهای بعد دیگه هم که داشت این بود که من بزرگتر که می شدم منو محدود می کرد که با دوستان ارتباط نداشته باشم. یعنی اگه اونا به من زنگ می زدن بدون که به من بگه ردشون می کرد و می گفت که زنگ نزن، یا اگه می اومدن در خونه دنبال من ردشون می کرد، جوری که همه دوستان از مادر من می ترسیدن. و همین قضیه باعث شده بود که من حس و طمع زیادی داشته باشم برای داشتن دوستان بیشتر. و اینکه خب رفته رفته از مادرم متنفر شدم، متاسفم از اینکه اینو دارم میگم، اما راضی به مرگش بودم، یعنی دوست داشتم که بمیره.
به من بگید که چرا فکر میکنی نمیخواست شما با دوستاتون باشید؟ خب شما اگر مشغول اونو بشید بهتر بود. مضطرب بود یا به دنبال نگفتن و درد و رنج شما بود؟
آدمی بودش که غیر از خودش کسی خوب نمیدونست و هر وقت من میگفتم خب این آدم چشه، میگفت خب من چه میدونم که اون چیه، خانوادهش چیه، یعنی همیشه توجیهش این بود. و حتی اگه کسی بود که خانوادهش هم میشناخت، خب منو محدود میکرد که نرم. و این برای من سوال بزرگی شد که چرا، مگه فقط، همیشه هم بهش میگفتم مگه فقط من آدمم، اینا هم خانواده دارن، اینا هم آبرو دارن، اینا هم شاید دوست داشته باشن که با من در ارتباط باشن. یعنی جوری بود که من با یکی از دوستام، مادرم عادت داشت اخبار گوش میکرد، ساعت 2 همیشه خوابش میبرد، یعنی من تقریبا تایم خوابش یادم بود، همیشه پنهانی با یکی از دوستام قرار میذاشتم اون ساعت، یعنی حتی اگه شده 5 دقیقه میدویدم سری میرفتم خونه، هیچ کاری نمیکردم، فقط هم دیگه رو میدیدیم، چند دقیقه با هم صحبت میکردیم، سری برمیگشتم خونه. یعنی این حس شده بود تو من که خب چرا، مگه چیه؟ و همه اتفاقا متاسفانه باعث شد که من خیلی خیلی بدم بیاد ازش. حتی اگه باب درد و دل باز میشد با دوستای دیگه هم هیچ وقت اینجوری نبود که بخوام پنهان کنم، همیشه به گریه میافتم، از مادرم بد میگفتم.
با پدر چی؟
و اگه الان میرسم به اون، اگه با دوستانم راجع به، یعنی دوست داشتم مادرم به کسی نشون بدم و با افتخار بگم که این مادرمه، و تو ذهنم حتی عوض میکردم، مثلا میگفتم که مادر دوستان رو میدم، مثلا چه خوب کاش مادر من هم این بود، این شکلی بود. و با خواهرام هم رابطه خوبی نداشتم، اونا همیشه از من انتظار داشتن که با برم خونهشون تو کارشون کمکشون کنم. خواهر کوچیکم که 7 سال از من بزرگتر، قبل از ازدواجش مادرم خیلی وقتا که میرفت و من رو پیش اون میذاشت و خواهرم مسئله من رو چک میکرد، کوچیکترین غلطی داشتم و سفر پاره میکرد و من مجبور بودم که از اول بنویسم. یا اگه مسئولیت تو تمیز کردن یا کارهای خونه داشت من میسپردم، مجبور بودم که انجام بدم، و وقتی که دادم برمیگشتم حتی همیشه شکایت میکردم، اما بعضی موقع خب جوابش کتکی بود که بعدا میخوردم یا تحقیر و توهین و تهدیدی که میشدم. همه این اتفاقا باعث شد که تبدیل به وسواس خیلی شدید بشه تو من، به همطور که عصبی از 12 سالگی پیدا کردم، و اینکه قدرت نگفتن رو نداشتم اون موقع و همیشه تو دلم بهشون فوش میدادم، ناراضی بودم در اینکه داشتم کار رو انجام میدادم. ولی خب همه اتفاقا باعث شد که علاقه خیلی شدید به پدرم داشته باشم و پیدا کنم، چون که ایشون تمام کمبودهای عاطفی رو که از طرف مادرم برای من پیش اومده بود به هم تو خواهرام جبران میکرد، تا حدی که متاسفانه، البته من این رو توی یکی از گفتگوهاتون که شنیدم فکر میکنم که اینقدر آسیب بزرگ بوده، تا قبل این فکر میکردم که یک عشق مالی خولیاییه، اما الان میدونم که اتفاق برام افتاده. متاسفانه اینطوری شد که من هر شب تو بغل پدرم میخوابیدم، یا کل شب رو یا شبایی رو که توی اتاق خودم بودم، سیستم ناخودآگاه من، یعنی من بیدار میشدم بدون اینکه متوجه بشم، از اتاق میافتم بیرون رو و پدرم رو پیدا میکردم، اگه شده 2-3 ساعت تو بغلش میخوابیدم، و وقتی صبح میشد متوجه میشدم که من دیشب تو اتاق خودم بودم، صبح بغل پدرم. این قضیه تا 18-19 سالگیم ادامه داشت و متاسفانه الان تاثیر بعدی که این قضیه رو من گذاشته اینه که من حداقل 4-5 ماه یه بار خواب میبینم که پدرم رو از دست میدم، یعنی با مرگش رو برمیشم تو خواب، و این خواب خیلی اذیتم میکنه، خیلی وقتا با گریه و غصه بیدار میشم و نمیدونم اصلا یعنی چی. با برادرم هم رابطم خیلی خوب بود، همزمان تو سن 11 سالگی برادر کوچیکم از ایران رفت، هفته بعدش هم که مادر بزرگم تو خونه ما بود فوت کرد، این دو تا از من آسیب رسوند. در اون سن 11-12 سالگی بودم تا 18 سالگی دو بار
ببخشید نفهمیدم یه در تلفن دو قطعه دو بار چی از دو بار نشنیدم
دوبار علاقه من شدم، عاشق شدم به کسی، و هر دوبار یه طرفه بود، یعنی اصلا برای من اهمیتی نداشت، مهم بود که به یه نفر آویزون شدم و تو ذهنم دوستش داشته باشم. یه بارم راهنمایی که بودم عاشق معلمم شدم که خانوم بود، و براش نامه نوشتم و انداختم تو کیفش بدون که متوجه بشه. کلاس پنجم اول راهنمایی و اول دبیرستان هم هر سال عاشق یک هم کلاس دختر می شدم، یعنی سعیدم بهش وابسته می شدم، جوری که اگه اونا به من محل نمیذاشتن همیشه کارم مثلا گریه و ناراحتی بود. خب تا اینکه بزرگتر شدم و وقت انتخاب رشته و دانشگاه رسید و خب چون همه بعد دکتر مهندس میشدن من انقدر متنفر شده بودم از هر چی که بقیه میگن که به غلط یه راه دیگر انتخاب کردم، یه رشته دیگر توی یه شهر دور، به دو دلیل، اینکه از اون محیط و از اون خونه دور بشم و اینکه دلیل دومم این بود که خب چند ترم بخونم و از ایران برم. اما خب این دفتر من با مشکلات روبرو شد و اون رشته ای که شاید آخرین چیزی بود که یه روز ممکن انتخابش کنم رشته دانشگاهی من شد. چند بار به فکر انصراف افتادم، اما خب اصولا چون کاری رو نیمه کار نمیذارم تصمیم گرفتم که تموم کنم و فکر میکنم بر ایران هم چیز داشته باشم بعد. اما خب دلیل دومم این بود که متاسفانه تو سن 22 سالگی با یک آقای آشنا شدم و توسطشون قضیه سکسوال ابیوز بر من اتفاق افتاد. به این دلیل میگم ابیوز، به خاطر اینکه واقعا من نمیخواستم و مقاومت خیلی شدیدی کردم، اما خب اتفاق افتاد. و چون تو کودکی بهم گفته شده بود که اگه بقیه بدونم مسئله و قتل و بیابرویه، جرأت شکایت همچین چیزی رو نداشتم و مهمتر از اون کسی نداشتم که بهش بگم. و خب از سیستم مدنی و حقوقی جامعه من به شدت ترس داشتم، بخاطر اینکه فکر می‌کردم ممکنه سزای همچین کاری سنگسار یا چه میدونم اعدام یا زندان یا هر چیزی همچین چیزی باشه و پای پدر مادرم به این قضیه ممکنه بکشه. اینه که خب کلا بی خیال قضیه شدم و اون موقع اینجوری فکر می‌کردم که خیلی خب این آدم آدمی که من باید برای همیشه انتخابش کنم، انتخاب اول آخر و برای همیشه باید داشته بمونه. اما هشت ماه تو رابطه موندم و خب دیگه صبرم تموم شد و از اون رابطه با همه آسیب‌های روی جسمش اومدم بیرون.
آیا بعد رابطه جنسی شما با اون آدم عادی و خوب شد؟
نه هیچ وقت. خیلی تلاش کردم اما هیچ وقت. همیشه فکر می‌کردم که داره از من سوء استفاده می‌کنه و من نمی‌خوام.
اون آقا چند سالش بود؟
از من 4 سال بزرگتر بودن. و ایشون جوری با من رفتار کردن که خب تو داری دروغ میگی، یعنی و بهشون ثابت شد که اینقدر دروغ نیست، اما خب با همیشه با تحقیر و توهین و اینا در ارتباط بود. این قضیه میگم همچنان کابوسم شده، اما حالا میرسم به تا اینکه پارسال تونستم از کشوری که میخواستم پذیرش بگیرم، یعنی چیزی که هدفم شده بود. اما باز هم پدرم وارد داستان شد، مخالف رفتنم بود فقط به دلایل احساسی و من رو با جمله‌های احساسی درگیر کرد. گفتش که من پدر مریضم، پدرتم پیرم، اگه بلایی سر من بیاد تو خودتون می‌لرزی، تقصیر توه. اما اگه روزی تصمیم گرفتی که بری من دیگه باز کاری ندارم، اما اگه رفتی فردا من نفسی نکن و بدون که من با همه این اتفاقا و با هر تصمیمی که تو بگیری نهایتش اینه که من بهت افتخار میکنم که الان دانشگاهی تونستی وزیرش بگیری. من اون دوره یه دوره بزرگ که خب باز هم احساس برنده شد و چون فوق لیسانس هم رشتم و قبول شده بودم موندم و با بیعلاقگی ادامه دادم. پدرم تون سال خیلی به من گفتش که بیا تو شرکت خودم کار کن، به همه چی میدم، اما من خب چون نمیخواستم برگم نرفتم.
یعنی شما تو همون شهر جدا از پدر و خانواده ماندید؟
دقیقا، بله، هنوز هم اینجا 6 ساله که دارم تنها زندگی میکنم. کلن شخصیتم اینطوری آیدوشه که من از کسی هیچ وقت کینه به دل نمیگیرم، اما کارهای دیگرم رو به دلیل هم حافظه که گفتم به تمام جزئیات یادم میمونه. اصولا آدم شادیم، تو هر جایی که میرم توانه این رو دارم که با من به بقیه خوش بگذره یا خودم خوش بگذرونم. هیچ مشکلی هم با ارتباط برقرار با بقیه ندارم، یعنی همیشه میتونم تو هر محیطی که هستم دوستایی پیدا کنم، حتی اگه اون آدم ها از نظر سن، جنسیت، ملیت با من کاملا متفاوت بشن. تو زندگیم به یه جایی رسیدم که دیگه هیچی برام عجیب نیست، یعنی نه جالب هست ولی نه خیلی من به وجد میاره، نه ناراحت را میکنم، نمیدونم خوبه یا بده، ولی خب راضیم از این قضیه. و تشنه یادگیری هم از روزی که یادم، یعنی از روزی که بچه بودم تا الان همه چی برای من سوال بود، راه رفتن یک مورچه گرفته تا فلسفه خدا، هر چیزی که توی زندگی بود برای من سوال بود، ولی خب به دلیل آدم های کم اطلاعی که دور برم بود هیچ وقت جوابی برای سوال هم نبود و مجبور بودم خودم همیشه برم به دنبال جواب. خب خیلی وقتا این جواب غلط بود میدونم.
اگر اشکالی نداره، چون شاید به دلایلی نخواهی، اگر اشکال نداره دلم میخواد بدونم که لیسانس و فوق لیسانس تو چه رشته ایه؟
بله خواهش میکنم. من میگم چون که تصمیم این بود که از ایران برم زبان رو انتخاب کردم، اونم نه انگلیسی، آلمانی، چون قصدم آلمان رفتن بوده و تونستم هم از دانشگاهی که میخوام پذیرش بگیرم. هدفم این بود.
زندگی اقتصادی چگونه؟
زندگیم پدرم به من پول میده. این چند سال خب کارهایی هم کردم، یعنی کار کردم جایی، اما نه این که کاری که زندگیمو بچرخونه، کاری که خب برای خودم خرج.
رابطه با مادر و پدر رو همچنان در ماه یک دفعه دو دفعه رفت آمدی چیزی دارید یا نه؟
آی دوستو، من یک نکته اگه اجازه بدیم بهتون بگم که خیلی برام مهمه، یعنی یه پرانتز خیلی بزرگه، اونم این که از گفتن این حرف ها هدفی ندارم که بخوام مقصری رو معرفی بکنم، یعنی اصلا دنبال مقصر نیستم و کسی رو مقصر نمیدونم. بچه بودم چرا همیشه مادرم یا همه رو مقصر میدونم، اما الان نه. از وقتی که با شما آشنا شدم، برنامهاتون رو دنبال میکنم و سیدیاتون رو گوش میکنم و زمینه‌ای رو که در مورد روانشناسی انسان هست مطالعه میکنم، یعنی به اندازه همین سواد اندکی که من دارم فکر میکنم که اگه همون پدر، همون مادر، همون خواهر و برادر هم داشتم، قطعاً زندگی بهتری داشتم و قطعاً با خودشون رفتار بهتری داشتم و نمیخواستن نمیذاشتن این اتفاقا بیفته. این رو بهش ایمان دارم و دیدم هم اینه که اونها هم قربانی هم به همین دلیل به چشم معاشر اصلا بهشون نگاه نمی کنم و ناراحت دیگه نیستم. من حتی مادرم رو دوست دارم، حتی دنبال کارش میرم، اگه کار دکتر دارم برش سخت میگیرم. میدونم که خودش نمیدونه که چه بلاهایی سرش اومده، متاسفانه هنوز هم آدمیه که اگه بهش 100 تومن دادن شاید 20 تومنشو خرج کنه، 80 تومنشو پنهان کنه و فکر میکنه که بقیه نمیبینن.
ببین عزیز اولا خوشحالم باید صحبت کنم، باید روی خط باشی، ما 4 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو بعدم با هم ادامه
بدیم. حتما با کمال
خواهش میکنم. شنگ و لجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
ببینم تو منیو رو داری بدون عینک میخونی؟ اوا، مگه بهت نگفتم یک جلسه رفتم مطب دکتر سرودی و بعد از معاینه کاملی که از چشمم شد فهمیدم که کاندید خوبی هستم برای جراحی لیسیک. همون روز عملم رو دکتر سرودی انجام داد. حالا برای همیشه از شر عینک خلاص شدم. دیگه نه احتیاج به عینک دور دارم، نه احتیاج به عینک نزدیک. قیمتش هم خیلی خوب و مناسب بود. فقط 1300 دلار برای هر چشمی. چقدر خوب، ولی یه جورایی هم خیلی شادابتر، جوونتر، خوشگلتر شدی. راستشو بگو دیگه چه کار کردی؟ میدونی وقتی دیدم دیده چشمان بهتر شده، تازه دیدم چقدر پلکام افتاده، چین و چروک صورتم هم زیاد شده بود. پس برگشتم دکتر سرودی هم زیباسازی پلکامو انجام داد، هم تزریق بوتاکس و جوویدرم خودش برام انجام داد. حالا حس میکنم کلی شادابتر و جوانتر شدم. اصلا باورم نمیشه. میخوای بگی دکتر سرودی که جراح چشمی کارهای کازمتیکم انجام میده؟ آف کورس، نمیدونستی کارش محشره. تازه عضو کادر جراحان کازمتیک امریکا هم هست. پس منم برم لیزیکمو انجام بدم که از شر عینکم خلاص بشم، هم چین و چروک صورتمو درست کنم. چقدر خوب شد گفتی. به تو میگم دوست خوب. معلومه عزیزم، من از دوستای خوبم مثل خودم مراقبت میکنم. مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان، 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com، عضو 08 و 5500 ایرانیان.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
در دفاتر اوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه ی حقوقیش واسهشون دنیایی دشته، نمیدونم دست خرافی واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Sadikoy Street, Canoga Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم. برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین جمعه ساعت 10 صبح به آقای کریستوفر کرمانی گوش فرا دهید.
So سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان ماهیانه خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، همسران، تربیتی و آزمون‌های روانشناسی همراه با مهمانان ویژه با شما خواهند بود. این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات پارک بلبوا هر ماه با یک موضوع روانشناسی جدید برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 و یا تارنمای profamilygroup.com تماس بگیرید.
818-344-6818 profamilygroup.com.
Listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سر من دارید.
آره عزیز.
بله. این توضیح رو دادم که اگر همین اطلاعات اندکی من رو تشکر که خانوادم داشتن تمامی اتفاقا نمی افتاد و اینکه من به خاطر همه قضیه
آخه اتفاق خاصی نیفتاده عزیز. شما بذار فقط برای که مقصد با نگاهتون ماجرای کودکی که هیچی، بعدش هم ماجرای برها روابطتون با مادر رو متوجه میشم، و مسائلی هم که شما احتمالاً کشتید، ولی اتفاق بدی که هست شاید فقط شما محدودیت هایی است که برای خودتون در جهت نوع درستون و ادامه تحصیلتون گرفتید، ولی حتی اون اتفاقی هم که در ارتباط با اون مرد افتاده موضوع خاصی نیست و چیز عجیب و غریبی هم نیست، برای اینکه بر اساس یه انتخاب و آشنایی شما بوده و خودتون در شرایطی قرار دادید که توانایی دفاع از خودتون نداشتید. همین
بله.
یعنی ببینید توانایی هوشی شما برای من فوق‌العاده است، یعنی بهره هوشی شما بسیار بالاست، نظام منطقی و عقلی و استدلالی شما بی‌نظیره. یعنی من اگر شما 36 ساله هم می بودید انتظار یه همچین توانایی هایی رو در شما نداشتم و کاربرد واژه‌هاتون، اونم ترکیب ذهنیتون، و بعدم چون فکر میکنم به من درست گفتید، اینکه پدر و مادر رو یا مادر رو به هر حال به گونه‌ای بهش نگاه کردید و اون رو پشت سر گذاشتید و حتی به عنوان یک دختر در مقابل مادر و رعایت اصول عاطفی و اخلاقی حتی یار و مددکار او هم هستید بدونی که او حتی متوجه باشه یا برای شما اهمیت داشته باشه. یعنی اگر شما بتونید اونشنین دردها و زخمهایی رو این گونه روش مرهم گذاشته باشید و پشت سر گذاشته باشید، اونم بدون تا اونجا که به من گفتید یه نوع ارتباط و کمک طولانی حرفه‌ای فوق‌العاده است، و به همین جهت است که حال کنونی شما رو هم فوق‌العاده خوب می‌بینم. یعنی به نظر من ای بس و از 100 تا دختری که در شرایط و وضعیت شما هم نبودن، حتی 5 تاشون هم امکان نداره در این حد و 100 از نظر توانایی های ذهنی رسیده باشن. اینه که شما رو من به هیچ وجه عقب مانده از خودتون و آنچه که می توانستید باشید می بینم، ولی ابدا عقب مانده از دیگران نمی بینم. حالا هر جور که دلتون می خواد، برای که من هنوز برام این پرسش مطرح است که تأثیر این رابطه مادر با شما به همون اندازه که با شما بد بود با خواهران و برادران شما هم چنین بود، یا اینکه فقط در ارتباط با شما بود؟
بله آقای دکتر همینطوره. خواهر اولم، یعنی بچه اول خانواده، ایشون حتی همچنان مادر منو که میبینه، یعنی فکر میکنه که متوجه نمیشه، ولی مثلا منو نگاه میکنه یه حرکتی که اصلا نمیتونم تحملش کنم. من حتی ناراحت میشه وقتی این رو میبینم، به خاطر اینکه انتظار دارم خواهر 46 ساله من رو نصیحت کنه و بگه خب نکن مادرمونه، نه اینکه من این فکر رو بکنم که چرا خواهر 46 ساله من که از من 20 سال بزرگتره و بچه اوله.
نه فقط همونو خواستم بدون، نمیخوام برم اونجا، اون برای من اون قرار. خب حالا چه خبر است الان در ذهنتون یا زندگیتون که برای اون لطف کردید و تلفن کردید؟
راستش خیلی خوشحالم که این رو شما فرمودین راجع به من، چون که میخواستم همینا رو بگم، به خاطر اینکه تمام مسئله مهم زندگی من که فکر کنم باید برای شما بگم همه اینا بوده. اگه تهش به این نتیجه برسم که وضعیت خیلی بدی ندارم، خب خیلی خوشحالم.
نه وضعیت بدی داشتید، ولی نه وضعیت بدی نداشتید، ولی اصلا از وسط این همه آتش بیرون آمدن و از وسط لجنزار این چنین شما مانند گل بیرون آمدن برای من فوق‌العاده است. یعنی این نیلوفر آبی شما رو در وسط لجنزار من به راحتی دارم میبینم، تا جلوی چشمم به شما بگم مجسمه مجسمه. و من برخی از اوقات به همین دلیل با وجود همه درگیری ها و گرفتاری هایی که در ایران ازش خبر دارم و آسیبای فراوونی که درصد بالایی از جوان ها خوردن، همچنان در برنامه‌های رادیو تلویزیونی با کسانی روبرو میشم که من رو به این تعجب وامی داره که واقعا مسئله آزادی انسان و فطرت خوب انسانی، نه زمینه‌های ارثی یا محیطی، همچنان میتونه کار خودش رو بکنه. و اینه که همیشه آدم رو میتونه خوشبین و امیدوار کنه که از این شرایط بد هم همچنان خوبی بتونه خودش رو نشون بده، و اینو در شما میبینم، یعنی در توانایی هاتون در ارائه مطلبتون. الان چه خبر است؟ وضعتون و سوالتون یا مسئله‌ای که ذهنتون رو مشغول کرده چه هست عزیز؟
ممنون واقعا از تعریفی که از من کردین. من خیلی خوشحالم بابت این. متشکرم. من وقتی که چند وقتیش به خاطر قضیه ای که خودم یعنی از برنامه های شما علائمش رو تو خودم میگیرم به خاطر وسواس شدید و اضطرابم به دکتر رفتم و قرص فلوکسیتین 20 به من داد که از هفته اول تاثیرشون نشون دادن و ایشون به من گفتن که من 6 ماه باید این قرص رو مصرف کنم که دورش کامل شد. مصرف کردم و واقعا راضی هستم و سعی کردم که این قضیه رو تو خانوادم یعنی انتشارش بدم، هم به خواهرم هم به برادرم که نمیدونستن راجع به روانشناسی خیلی. نه که منظورم اینه که من خیلی میدونستم، همون اطلاعات کمی هم که داشتم بهشون گفتم و این دنیا رو براشون معرفی کردم. بعد گفتم که من رفتم دو سال و خوب شدم و میشه بهترم زندگی کرد. برادرم خوشحالم که استقبال کرد، اونم رفت دکتر و تا حدی افسردگی و احساسش بهتر شد. و حتی مادر من هم که روزی انقدر بد و سیاه میدیدمش به من گفت که خوشبالت اگه دکتر میری میشه من هم یه روز پاهات بیام. من گفتم که بله حتما حتما این کار رو خواهیم کرد، یه ذره اجازه بده به من که زمان بگذره. پدر من همیشه بار احساسی خانواده رو میکشه ولی مادر من همیشه مدیر بوده، یعنی میتونه که از این قضیه هم وارد مدیریت بشه و این قضیه رو درستش کنه. این که چیز دیگه که میخوام بگم اینه که در حین اینکه این رشته که انتخاب کردم اعتماد به نفسم رو خیلی میگرفت به خاطر اینکه همیشه دوست داشتم رشته انسانی بخونم، اما خب چون دید این بود که یا دکتر بردشن همه یا مهندس و اون موقع خوب تشخیص نداده شده بود داده به من، مونده بودم که چی کار بکنم. در حین چون کم میدیدم رشته برای خودم کلاس خیلی زیادی هم میرفتم در کنارش، یعنی بیکار نبودم هیچ وقت، هر چیزی که میتونستم یاد بگیرم و میرفتم، از کامپیوتر و آرایشگری و هلال احمر گرفته تا کاشت ناخون و اطلاعات راجع به روانشناسی و حتی چند سال راجع به ادیان تحقیق میکردم و فیلمنامه نویسی و اینجور چیزا. اصولا آدم پیگیری هستم، هم تو دین و مذهب، هم تو کار، هم ازدواج، حتی شهری هم که میخواستم ازش پذیرش بگیرم هر جوری که شده یه سفر جور که هم رفتم دیدم، یعنی تا مطمئن نشم هیچ وقت چیزی رو انتخاب نمی کنم. الان چند تا چیزه که خیلی مهمه برام حل شدنش، احساس میکنم که اینا اگه حل بشه خب خیلی توی خوب شدن و بهتر شدن حالم تأثیر داره. یکی این که فکر میکنم که اگه یه کار پیدا بکنم که بتونم از نظر مالی مستقل بشم و وضعیتم خیلی تغییر میکنه، اما مسئله که بر من پیش میاد یک دوراهیه، یعنی که اگه کار پیدا نشد چه کار بکنم به نظر شما؟ من موقعیت این رو دارم، موقعیت این رو دارم که برم آلمان دکترای هم رشتم رو بگیرم. آیا برم این کار رو بکنم یا که یه رشته دیگر رو شروع کنم؟
نه شما بهتر
است، یعنی که به کار بچرخم.
نه عزیزم، شما بهتر است که بیاید وارد رشته‌های علوم اجتماعی انسانی بشید. من براتون روانشناسی رو یا جامعه شناسی رو پیشنهاد میکنم و چون میدونم به راحتی به هر جایی که برید درجه دکتراتون رو میتونید بگیرید و میتونید مخصوصا با توانایی هایی که دارید معلم خوبی باشید، استاد خوبی باشید. من پیشنهادم خوندن یکی از این دو تا رشته است، روانشناسی یا جامعه شناسی. اصلا هم تردید
نکنید. معلم هستم ولی معلم زبان.
نه اونش مهم نیست. من مثلا اینه برای که ببینید علم علمه اما معلمی هنری و برخی از اوقات یه عده این توان دست خود بیرون آمدن خود رو جای دیگری گذاشتن و مهارت‌های لازم رو در جهت انتقال نظرشون و منظورشون در ارتباط با دیگری داشتنه و به همجرد است که شما کارتون به نظر من ابدا رشته زبان نیست و حالا که تا اینجا آمدید اگر بتونید که به نظر من میتونید آلمان حالا که زبان رو میدونید میتونید برید اونجا روانشناسی یا جامعه شناسی بخونید. اصلا تردید نکنید عزیز، زبان رو اگر بخواید فقط بهانه‌ای برای خروج یا ورود به آلمان قرار بدید و بعد از اون برید دنبال رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی.
پذیرشم هم دقیقا از دانشگاه انسانی بود از در هایدلبرگ.
بنابراین اونجا میرید و بعدا ترانسفر کنید عزیز. اونجا مسئله نیست، این کشورها درهاشون خیلی بازتر است، همینقدر که شما امکان خروج و یا یه مقدار مواظبت و مراقبت خودتون از نظر مالی داشته باشید اصلا جایی برای درنگ نیست و اصلا دنبال کار و اینا نگرید. کار رفتن یعنی هدر دادن و تلف کردن خودتونه.
بله. به نظر شما با موقعیت الانم که خب 6 سال دارم تنها زندگی میکنم، مشکلی با این قضیه ندارم، فقط قضیه مالی رو اگه بتونیم کنسل کنیم، با بقیه مسائل هیچ مشکلی ندارم. این تقریبا تمام کارهای خودم رو خودم انجام دادم از بچگی تا به حال. با این اوصاف به نظرتون مشکلی نیست برای شخصی مثل من که از ایران خارجم و اونجا درس بخونم؟
نه، از اون بابت مسئله ندارید، فقط کشوری که انتخاب کردید کشور سختیه و اگر یه محیطی باشید که ایرانی ها در آغاز نباشن، ممکنه تنهاییتون موجب استراب بیشترتون بشه و استرابتون زمینه ای رو برای وسواس درتون در یه مواردی فراهم کنه. ولی اگر کار دارو درمانی تو به درست انجام
ببخشید، تنها نیستم آقای دکتر، اونجا برادرم و خانمش هستن و فامیلای زیادی هم داریم.
اصلا معطل نکنید، اصلا من اصلا جایی برای نگرانی نمیبینم. این چیزیست که اگر مسائل و مشکلاتی هم داشته باشه که خیلی کم داره، از شما آدم بهتر و برتری میسازه، اصلا جایی نگرانی نیست. مثل که به شما بگن حالا بیا زرم راه برو یا کمی هم قدم ها تو تندتر کن، خب میکنید، ممکنه نفس نفس هم بزنی ولی میکنید، اصلا جای درنگ نیست. نه، شما اصلا قرار نیست بمونید و پر بشید.
این قضیه احساسیم با پدر مادر اما چی کار کنم؟
اونو با یه روانشناس باید حل کنید. رابطه شما با هر دو رابطه سالمی نبود. حتی اگر به شما بگم آسیبی که از جانب پدر خوردید میتونه برخی اوقات بیشتر باشه، کمتر نباشه. اونا منو نگران میکنه، ولی به نظر من حسد اونا این است که یه مجموعه است که میشه از ریشه هم درش آورد و بعدم خوشبختانه برخی از اوقات این چالشی که در مقابل شماست زمینه رو فراهم میکنه که خیلی از قسمت‌های دیگری که یا خالی است یا پنهانه هم آشکار بشه و پرش کنیم. اصلا مسئله نیست. همه زندگی در حقیقت حل مسائل و پشت سر گذاشتن مشکلات. مال شما برای مدتی اینه، ولی حسن کار این است که شناخت و آگاهی از خودتون بهتون میده که بعداً در جهت ایجاد ارتباط بهتر با دیگران میتونید ازش استفاده کنید. یعنی که من فکر میکنم این موضوع ها رو میتونید بعداً هم حل کنید، یه مقدار زیادیش هم با توجه به توانی که در شما میدم از طریق آگاهی و داناییتون میتونید پشت سر بذارید. به همین قدر که بدانید برخی از اوقات میتوانید و همین و تمام شد و رفت.
مادرم با آلمان رفتن من هیچ مشکل ندارم، فقط پدرم اونم
ایشون بی خود. اصلا وارد اون بحث نشه. ایشون این وابستگی و این اعتیاد که اتفاقا گفتم من نگرانش هستم، همان به که قرض بشه و شما مثلا قرار نیست بار یه چنین مسئولیتی یا تعهدی رو به دوش بکشید. اصلا به شما چه مربوط؟
من میتونم باش کنار بیام، ایشون نمیتونم. بعد من همش با خودم میگم که چون سن و سالشون زیاده، اگر این میتونه آخرین آرزوشون باشه،
نه نه ایشون نه ایشون بهتره که آرزویی که غیر واقع بینانه هست و در جهت آزار و اذیت و عیبس و از میان بردن دیگری سنرش باشن، بلکه ایشون بارزشون نرسن که نرسن. بله، ایشون تا حالا به چند هزار آرزوشون رسیدن. اون مادری که شما برای من توصیف کردید، این بچه‌ها با این فاصله های سنی، این نوع ارتباطی که با شما داشتن، چه جایی برای آرزوی ایشون میذاره عزیز؟ کودکانه 3 ساله به پدر نگاه نکنید. بله، ایشون بارزشون نرسن، من به هزار تا آرزوم نرسیدم و نخواهم هم رسید. چیکار کنم؟ شما میخواید برای من این کاری بکنید؟
درست، انسان هیچ وقت
لازمه. اصلا معنایی نداره عزیز، اصلا معنایی نداره که ایشون یه چنین آرزویی دارن. ایشون آرزوشون باید سلامت شما و سعادت شما باشه. روزی که سلامت و سعادت شماست و این آرزوی اصلی و اساسی پدر و مادر، پایان ماجراست. و الا بقیه چیزا که از چون دو دفعه هم تکرار که دکتر بشه و مهندس بشه، که خب بهتره خودشون برن بشن.
بسید سوال دیگه هم که دارم اینه که چون تو خیلی دقت میکنم به گفتگوهای شما، به قول شما کسی مثل من کالای ازدواج هست یا نه؟
الان نه، الان نه، نه به خاطر اینکه کالای ازدواج نیستی، اصلا فکر ازدواج رو فعلا نکن. شما قراره برسید اونجایی که باید برسید و این یه دوره 3-4 ساله داره، بعد همین کارا رو هم میشه کرد. یعنی موضوع ازدواج نگرانی من اینه که در ازدواج نوع انتخاب شما و ویژگی روانی شما کاری بکنه که ترمز شما بشه. ببین عزیز، موضوع اصلی و اساسی شما از نظر من فقط رشد و تکامل شماست. اون چیزی است که شما رو خوشبخت و سالم میکنه. خارج از اون شما رو از پا در میاره. اون جمله‌ای که گفتم سلامت و سعادتی است که پدر شما باید بخوان، این دقیقاً اون چیزی است شما باید به دنبالش باشید و اون فعلاً به نظر من با ازدواج تحقق پیدا نمیکنه. ممکنه یه محبت و علاقه و عشق باشه ولی ازدواج نه. شما قرار این کار ناتمام رو که بی خودی باز به خاطر دیگران این گونه آوردیتش رو تموم کنید. حسن کار این است که میتونید، حالا اگر آلمان هم نشد فکر امریکا رو کنید، چون شما اگر زبانتون خوب باشه که میتونه خوب باشه برای که تواناییشو در شما میبینم، شما اگه تو امریکا میامدید میرفتید در یه دوره فوق لیسانس و دکترا میشستید، یعنی اون لیسانس فوق لیسانس شما اینجا به عنوان لیسانس پذیرفته میشه، در اینجا دوره 4 ساله شما رو میتونست به دکتراتون برسونه. حالا آلمان رو نمیدونم، ولی ببینید چه میکنید عزیز. بنابراین گوشه ذهنتون بذار ازتون یه خواهش بکنم، چون پیام آمده، بذار بشنویم پیام ها رو من در خدمتتون. شما رجمن با ما باشید.
یادت بهت گفتم فقط به مراکز درمابر برو؟ روی وبسایتشون هم میتونی چک کنی. معتبرترین کمپانی های لیزر اعلان کردن مراکز درمابر روزانه بیشترین تعداد لیزر تراپی موهای زائد رو در کل آمریکا انجام میدن.
درست گفتی. خیلی خوشحالم که به درمابر رفتم، چون مدیکال سرویس، نرس ها و کاستمر سرویسشون رقیب نداره.
866-444-6411 866-444-6411.
من دیوید ابراهیم پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید. جان
میفرمودید آقای دکتر راجع به رشته بوده.
من بگم اون رشته است و اگر امریکا باشه راه ها براتون بازتره. فقط بل. اون رو هم
باشه که من تو ایران نمونم.
او اصلا من تردید ندارم، مگر اینکه بتونید برید دوره فوق لیسانس و دکترای این رشته ها رو بخونید.
یعنی توی ایران اگه بتونم این کارو کنم؟
من مسئله ای ندارم. من فقط میخوام شما دکتراتون رو بگیرید. من به فکر همون دکتر مهندس که شما گفتید، من از اونها بدتر اومدم سراغتون.
خب دکتر البته تو رشته انسانی باشه دختشم دوست دارم بگیرم، ولی نه
ببینه پس بنابراین پس نظر من متاسفانه درسته. بگیر عزیز جان.
البته من میتونم الان فوق فکرت کنم، ولی اهمیت نداره که لیسانس هم، یعنی منظورم اطلاعاتی که تو دوران کارشناسی هم هست ضربه نمیزنه. یعنی از اول شروع
کنم. اصلا فکرش هم نکنید، از اولی ما نداریم. شما بیشتر از اون که بچه های لیسانس میدونن میدونید، بنابراین برید جلو.
یه سوال کلی بپرسم راجع به همون مبحث ازدواج که البته به الان ربطی نداره، فقط برام سواله. این که من خب توی گذاشتم این قضیه یه رابطه جنسی بود، اگه روزی با کسی آشنا شدم به نظر شما یعنی باید این قضیه رو بدونیم؟ حقش هست که بدونیم یا
نه؟ حق اون نیست، ولی حق اون نیست، ولی صلاح شماست و صمیمیت و صداقت شما رو میرسونه که بیان کنیم. برام اگر کسی هم با اون مسئله داره، همون بهتر که دور بر شما نباشه.
بله، چون خودم هیچ وقت دوست نداشتم که زندگی رو با هم جواز و دروغ شروع کنم.
نه اصلا دلیلی نداره. نه این چیزی البته دلیل نداره که هفته اول و روز اول اعلان کنید، ولی همینقدر که موضوع از ناحیه شما جدی شد یا فکر کردید او داره جدی میشه، شما باید اشاره بکنید که ماجرایی هست که خواهید گفت، یا اگر فکر میکنید وقتش مناسبه به او خواهید گفت.
مرسی. دوچار دوگانگی شده بودم که حالم خوبه یا نه، ولی خب الان خوشحالم که شما اینو گفتید. امیدوارم شما هم که همیشه خوبید، خوب و سالم بمونید، که ما بیشتر شما اطلاع
دارید. لطف و محبت دارید عزیز. بسیار خوشحال شدم از اینکه باهات صحبت کردم. مواظب خود باش. به امید یه روزی که دکتراتو بگیری و منم اون رو بتونم از نزدیک تو رو ببینم. ممنون. مرسی عزیز. مواظب خود باش.
مرسی. ممنون.
خدافظ. خدافظ عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم.
باید لطف کنید صداتون خیلی بلندتر کنید عزیز، خیلی صداتون آهسته است.
اوکی، من یه سوال دارم در مورد دختر 14 ماهم.
بفرمایید.
این دختر میدونم که شما خیلی مخالف دیکر رفتن و اینا هستین، ولی خب متاسفانه این دختر من از 10 ماهگی داره میره دیکر، ولی الان 14 ماهشه. من تو این مدت لانچ آورزم و میرم پیشش، شیرش میدم، خودم عوضش میکنم، باهاش بازی میکنم، بچه‌م میبرمش راش میبرم و خواب میفته و میبرم میذارمش دیکر، برمیگردم سر کار.
نه نفهمیدم، شیر خودتون رو میدید یا شیر
خودمو میخورم؟ نه شیر خودم.
خب آخه 14 ماهشه دیگه.
دیگه دکترش گفته حالا اگه بتونی بهش بدی من خوشحالتر میشم، منم حالا بهش دارم میدم. این تنها کاری که میتونم بکنم.
خب معلوم نیست کار مفیدی باشه.
یعنی شما میگین که دیگه یواش یواش استاپ کنم؟
بدون تردید.
اوکی. سوال من این هستش که من همچنان برم یه ساعت در روزم و پیشش بمونم یا اینکه؟
نه من هیچ دلیل نمیدونم، حتما این کار خوبیشم.
آها اینو بکنم همچنان.
حتما حتما هر وقت که میتونید، برای اینکه برای اون خیلی معنی داره. ماجرا یک ساعت نیست، برای او ماجرای داشتن مادرشه وسط اون اوقا، و به نظر من فوق‌العاده است. اینو حداقل شما اگر تا زمان دو سالگیش هم بتونید داشته باشید و این کارو بتونید بکنید، فوق‌العاده است.
اوکی، همین خیلی سوالم برام چیز بود، چون همش اینا، بعد اینا که تو دیکر هستن خیلی دوست دارن قایم موشک باشه، که مثلا میگن خیلی خب حالا دیگه تو برو، ما سرشو گرم میکنیم تو برو. من میگم نه، من میخوام بهش بگم که مامان من دارم میرم، برمیگردم دوباره. حالا در مورد این نظر
اگر شما فکر میکنید حتی با کمی غم و اندوه او هم خودتون هم او میتونید سر کنید یا کمی گریش، من ترجیح میدم که کاملا بهش بگید که باید برید و برمیگردید، و بعدم وقتی برگشتید تأکید میکنید که من به تو گفتم، گرچه سنش هنوز کمه ولی اون میفهمه. این پنهانکاری سبب میشه که بچه های زمینه پیدا کنن که همه چیز یه دروغه، یه فریبه. اصلا گرفتاری اشخاصی که برخی از اوقات شخصیت نوعی وسواس یا شخصیت شکاک پیدا میکنن از همین جاست. اساس هیچ دلیلی برای این پنهانکاری وجود نداره. حتی ای بچه و خود ما ناراحت بشیم بهترینه تا اینکه بچه یه مدتی بگرده ببینه مادرش نیست.
دقیقاً. پس من محکم جلوی اینا وای میستم و میگم که نه، میخوام با بچه‌ام قشنگ رسما خدافظی کنم برم دوباره، یعنی بهش بگم که من میخوام.
دقیقاً
برم.
گفتم حتی اگرم ناراحت بشه، حتی این کارو یه 5 دفعه 10 دفعه تو خونه بکنید که من دارم میرم طبقه مثلا بالا، میرم اتاق دیگه، من میرم مثلا حموم، یه چیزی از این قبیل. یعنی خداحافظی
همین تو خونه همین کارو همیشه میکنن،
بنابراین اینجا همین کارو بکنید.
دار داشتن که نه دیگه تو برو، چون اینا مثلا که مثلا شاید اون اگه گریه کنه حالا آروم کردنش یه ذره براشون
خب دیگه اونا بهتره، پول که میگیرن زحمتش هم بکشن.
اوکی خب پس همین سوالم.
خواهش میکنم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من سوالم راجع به دخترم هست، میخواستم ببینم چه چیزی.
لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ببخشید منو جان.
بله الان بهتره؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله دختر من 16 سالش هست آقای دکتر. من میخوام ببینم که چه چیزی میتونه بهش کمک کنه که در رابطه با این حس بدی که با من مطرح کرده که توی هیچ کاری احساس رضایت از خودش رو نداره، فکر میکنه هیچ وقت به اندازه کافی زحمت نکشیده برای کارایی که میکنه، هیچ وقت کافی نیست یعنی کارایی که میکنه، و اون رضایتی که باید داشته باشه طبیعتا نداره نسبت به کارایی که انجام میده. خیلی دختر هنرمندی هم هست، نقاشی فوق‌العاده میکنه، پیانوی زیبایی میزنه، صدای قشنگی داره، برنامه های مختلف اجرا میکنه توی مدرسه و جاهای مختلف.
درسش
هم متوسط خوبه.
خب پس نارضایتیش از چیه؟
اون حس رضایت رو درون خودش حس نمیکنه.
نه شما چند تا فرزند داری؟
من دو تا دارم، یه دونه پسر 23 ساله و دختر 16 ساله.
خب بنابراین دختر شما فقط به جای شما نشسته عزیز. اون کسی که بهش میگه که من از تو ناراضی هستم، شمایی در ذهن او، و الا دختری با این مشخصاتیش گفتید جز این که کنار پدر و مادری باشه که مقدار مواظبن، مراقبن، بکن و نکن و باید نبایدی دارن، یا او یه چنین تصوری داشته از کودکی که من خوب نبودم و نیستم، اون وضعیت رو داره ادامه میده. برای اینکه این توصیفی که راجع به اون میکنید برمیگرده به انتقادی که در ذهنش از جانب شما داره. دومین احتمال اینه که از یه چیز مهمی تو زندگیش خوشحال و راضی نیست و بنابراین این موضوع رو که یه کمی مبهمه بهانه میکنه. مثلا این نظر اون مهم، مثلا از ظاهر و زیباییش خوشحال نیست، پس حالا من میرم بهانه میکنم که من خوب نیستم یا از آنچه که انجام دادم راضی نیستم. ولی اگر فکر میکنید که ظاهر و زیباییش به عنوان یه دختر خوبه، خودش هم تا حدودی قبول داره، به نظر من فقط این شمایید در مغز. چون ببینید بچه ها به تدریج ما رو حدود 8 سالگی میبرن میذارن تو مغز خودشون. به همجاست که اگر مثلا فرض کنید درس نخونه، حرفایی رو به خودش میزنه که شما بهش میزدید. اگر بگیره بخوابه، به خودش میگه مثلا تنبل پاشو، تا کی میخوای بخوابی، دیر شد. این حرفا رو به خودش میزنه. این حرفا فقط تکرار حرفای پدر و مادره. به همین جهت است که اون ندای درونی در ارتباط با خودمون بیش از این که خود ما باشیم، که حتما جنینه، تمام آدمای مهمی هستن که در کودکی ما نقش داشتن و ما اونا رو جمع کردیم آوردیم تو سرمون گذاشتیم و بنابراین ما بلنگوی اونا شدیم، بعد فکر میکنیم که خودمونیم که داریم با خودمون حرف میزنیم. بنابراین این حرفا غالبا از اونجا میاد. البته بچه‌ای که مشکل حرمت نفس یا سلف استیم داشته باشه این گونه به موضوع نگاه میکنه. خیلی از اوقات هم در این سن و سال به دلیل اینکه این سن و سال گمی و گیجی است و انتظار و توقعی که از خودش داره خیلی خیلی بیشتر از اونی که اصلا ممکن باشه موقتی است. ولی اگر سابقه قدیمی داره میتونه باشه. شما یه فاصله 7 ساله دارید با پسرتون و این از کودکی به او یه پیامی داده که تو کمتری و کمی و این خیلی طبیعی است، برای که وقتی که برادر 8 ساله و 9 ساله داشته اون 1 سال و 2 سالش بوده و وقتی به اون نگاه میکنه که مرکز و در حقیقت محور اصلی زندگیشه، میبینه اون همه کار میتونه بکنه از نظر او و او هیچ کار نمیتونه بکنه. اینجاست که احساس ضعف و زبونی ممکنه در یه بچه کوچک پیدا بشه و بعدن حالا یا در مسیر جبران شرکت میکنه یا در مسیر عدم رضایت و یه مقدار احساس بد راجع به خودش که به نظر میرسه دختر شما این رو انتخاب کرد. حالا اگر بپرسم از شما که شما و همسرتون چقدر بکنه نکنه باید و نبایدی بودی تا هستید، به من چه جواب میدید؟
والا تا یه حدی حتما بودیم.
چرا فاصله بچه ها اینقدر زیاده؟ بلکه میخواستید اولی رو خیلی خوب تربیت کنید؟
نه، برای اینکه دومی رو شاید مطمئن نبودیم که بچه دوم رو میخواییم یا نه.
خب دیگه این حرف ها خیلی، البته مطمئنم و امیدوارم هرگز نگفته باشید. اینا همونهای چیزاست دیگه، خودش نشوندنده نگران بودن شماست و اصلا آدم های نگران باید و نبایدی میشن، بکنه نکنی میشن.
آقای دکتر، راجع به همین دخترم میخواستم بپرسم که تا چه حدی طبیعی و نرمال هستش که خودش رو با دیگران مقایسه بکنه. من میبینم که
خب نه طبیعی،
این سوال ازم میپرسه.
نه طبیعی است نه نرمال، ولی متاسفانه در بسیاری از جوامع و در خانواده ها اصلا ماجرای مقایسه مبنای درست و غلط و خوب بودن و یا پایین و بالا بودن، اصلا این گرفتاری بزرگ و اساسی سلف استیمه دیگه. من سر کنفرانس اعتماد به نفس یکی از چیزهایی که ای بسا ساعتها وقت صرفش میکنم همین ماجراست، یا نزدیک ساعت، برای اینکه این مفهوم مقایسه انسان رو از پا در میاره. ولی این مقایسه رو یا پدر و مادر اطرافیان انجام میدن یا خود فرد در ذهنش به عنوان اصل اینکه بدون درست و غلط ها چیه به کار میبره. و گفتم فاصله‌ای که در اینجا وجود داره زمینه رو فراهم میکنه برای اون. و بعدم وقتی پدر مادر یک مقدار بکنه نکنی باشن، یعنی بچه رو به این وضعیت میبره که آیا کار من خوبه یا بده و بلافاصله تنها ملاکی که براش مونه بقیه است. حالا بگذاریم از این که من و شما برخ از وقت اشتباه کنیم، میگیم به خواهرت نگاه کن یا به دختر خالت یا پسر عمت نگاه کن یا ببین اونا چی کردن، ببین تو چه میکنی، ببین همه غذاشون خوردن، ببین همه خوابیدن، ببین هیچ کس گریه نمیکنه. این حرفا خطرناکه.
اینا هیچ کدوم نبود آقای دکتر، فقط شاید چون دختر من از نظر ظاهری خیلی زیباست، شاید تعریفی که همیشه از اطرافیان شنفته به نظر من این بود، نمیدونم درست میدونم.
نه اون اونقدر نیست، اون اتفاقا میتونه کمکش بکنه، فقط برخی از اوقات بچه ها از اینجا ممکنه مقایسه خودشون و دیگران درست کنن، ولی معمولا به صورت بد و منفی نیست. نه من فکر میکنم که ببینید عزیز، اولا مشکل سلف استیم یا حرمت نفس مسئله عمومی و جهانیه، این اینقدر داستان عمیق و سنگینیه. همینقدر هم یه ذره شرایط فراهم باشه که مثلا فرض کنید همین فاصله سنی و دودلی شما برای این که بچه میخوایم یا نمیخوایم، اینا زمینه رو فراهم میکنه برای که من رو به این نتیجه برسونه، چون من یه وقت دو دقیقه در گفتگوی از این نظر با شما دارم، که شما پدر و مادری یه مقدار حالا میشه اسمش گوش مواظبت و مراقبت، ولی از نظر من باید و نبایدی و سختگیر بودید و اون پیام رو به بچه میده که تو اونقدر خوب نیستی، و وقتی این نتیجه رو گرفت که من خوب نیستم که انسان براش آمادگی داره، یعنی اصلا کودک انسانی از نظر من همه بچه‌ها جز اونایی که آسیبای سخت شدید ویرانگر خوردن در 3 سالگی به این نتیجه رسیدن که من خوب نیستم من بدم، این رو میدونیم اگر صحبت‌های منو شنیده باشید، علتش هم این است که کودک انسانی نادان ناتوان نیازمند اشتباهکار و فکرای بد میکنه، این 5 تا چیز سبب میشه که بچه در 3 سالگی به این نتیجه برسه که من بدم، و اگر پدر و مادر ندونن چگونه با این مشکل برخورد کنن این احساس برای همیشه میمونه. اینی که من بارها عرض کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر پدر و مادر روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه درست بچه نگن تو خوبی، احتمالاً در 18 سالگی بچه به این نتیجه نمیرسه که من خوبم، و به این دلیله که عرض میکنم این زمینه برای همه ما هست، این یه مشکلی است که همه ما باید بتونیم حل کنیم و بیشتر آدما حل نکردن. اینه که بزرگترین مسئله انسانی حداقل در این کشورهای پیشرفته مسئله سلف استیم یا حرمت نفسه، ما خودمون رو خوب نمی‌دونیم، همینی که بعدم باور میکنیم که انسان گناهکاره، انسان بده، انسان چنین و چنانه، همینی که در فرهنگ ما بعدن تواضع و فروتنی، این که من هیچم و نابودم، این دفعه میشه صفت عالی انسانی، اینا همش نشان دهنده اون گرفتاری و بیماری این که من بدمه. مطالعات نشون میده نزدیک 70% مردم تای وجودشون نوشته من خوب نیستم، و این اون چیزیه که گریبانگیر احتمالاً دختر شما هم شده، عادی نیست، طبیعی نیست، ولی عمومی است، برای که اینا درست نیستن. و به همین جاست
که باید دکتر تفاوت هایی که بین روش های زندگی که مثلا پدر مادر با فرزند دارن، حالا خب دختر ما 16-17 سالشه و داره خودش اظهار نظر میکنه در مورد خیلی از موارد، میبینیم متفاوته با اون چیزی که ما تمرین میکنیم تو زندگی می. اینو که یعنی این هم ممکنه باعث اون حالش بشه که نمیتونه.
نه من نمیفهمم تو، ولی که بفهمم تو بذار ازتون خواهش کنم که پیام ها رو بشنویم، چون حدس میزنم ولی دلم میخواد با یه مثالی برای من بفرمایید مقصودش. لطفا روی خط باشید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
سه شنبه 2:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
های فتی جان کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال می‌کنم.
گو استرنجر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوش‌ها و خال‌های صورت، پذیر بوتاکس، جونی درم، ریلیس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ می‌باشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت probaseclinic.com دیدن فرمایید.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 جشن شب یلدا در خانه فرهنگ و هنر با حضور نورالدین ثابت ایمانی، هوشمند عقیلی، مجده حبیبی و گروه دیگری از هنرمندان. جشن هنوکا به نفع سازمان آر با شهلا فرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش میکنم بفرمایید.
من مثالی که برای اون موضوع خواستید که بگم بهترینش میتونه باشه که به عنوان مثال من برای ظاهر شدن تو جای عمومی یه حد یه استایل خاصی برای خودم دارم از نظر پوششی که میبینم مثلا دخترم با من متفاوته، اون آزادتره، اون جورای دیگه لباس میپوشه، میدونه که من اون رو تایید نمیکنم، ولی برای تهیه چیزایی که میخواد محدودیتی براش تقریبا نذاشتم. شاید این یکی از اون اختلافاتیه که براتون خواستم توضیح بدم، مثال خوبی باشه که یه تفاوتی بین اون چیزی رو که من خودم رو دارم مثال میزنم بهش باور دارم و تمرینی که در زندگی میبینه متفاوته با اون چیزی که او انجام میده و معتقده، و این تفاوتی که بین انتخاب ما دوتا هست.
شما چند سالتونه؟
من حدود 48 9.
شما وقت 16 و 48 رو با هم میخواید مقایسه کنید؟ تفاوت 32 3 ساله یعنی هیچی خانم. دو نسله به یک اعتبار یا یه نسله به یک اعتبار دیگه. اصلا شما ببینید همین جاست. پس من حق داشتم بگم شما بکن نکنه باید. اصلا یعنی چی؟ مثلا شما چه؟ اصلا اگر لباس شما نزدیک و شبیه هم باشه فاجعه است، یا حال شما بده یا حال او یا هر دو.
خب من اینو پذیرفتم آقای دوست.
نه ترسی اصلا شما نباید غیر از این فکر میکردی. پذیرفتن یعنی به من تعمیل شده. پذیرفتن یعنی من خب یه چیزیست که خوب نمیدونم یا درست نمیدونم قبول کردم. شما قرار بود اگر عین هم باشید اون وقت تأسف بود. 32 سال فاصله جان.
من کاملا این حرف قبول دارم.
تموم شده. من اصلا برخی از وقت بچه همی چیزایی که میپوشن حالا تازه پسرم نگاهش رو میکنم که بابا خوش به حالتون. برای که من اگر یه پولی هم بهم بدن خیلی هم زیاد امکان نداره اونا رو بپوشم. همونطوری که اونا هم برخی از اوقات منو به خاطر برخی از لباسام حال کاری ندارم مسخره میکنن و کاملا حق دارن و من بسیار خوشحالم که اونا منو مسخره میکنن.
من با اون کاری ندارم آقای دکتر، فقط میخوام ببینم که آیا این تفاوت هایی
نه این تفاوت ها نیست
که از خودش
نه تفاوت ها نیست، این نشانه ذهنیت و زندگی شماست که میدونم با شما متفاوته، پس باید احساس ناراحتی بکنه. برای روزی که من پدر دلم میخواد بچم از راه A بره اون از راه B میره باید چکار کنه؟ و باید معلوم احساس بدی بکنه.
خب تقصیر من چی آقای دکتر؟
مجازاتتون اعدامه. تقصیر شما نیست. مسئله این است که ببینید شما به عرض من توجه نکنید، چون صحبت من ازش گذشت حتی یه جوری جواب دادید که شاید به عرض من توجه کنید. من خوشحال میشم که اونا غیر از من باشن، من خوشحال میشم اونا منو مسخره کنن، برای که غیر از این بود فاجعه بود. من که از ایران اومدم و تو سن و سال اونا یه جور دیگه به دنیا نگاه میکردن و اونا هیچ شباهتی من ندارن، بعد باید مثلا ما شبیه هم باشیم؟ اصلا درست و غلط من چه اهمیتی داره؟
آخه باید رو ما مقرر نکردیم آقای دکتر.
باید که مقرر؟
این یه حسیه که اون داره و حقیقت داره که من انتخابم با اون متفاوته.
خیلی خوب، معلومه که باعث ناراحتیش میشه. بعدم مهم اینه که شما اگر برای اون جشن بگیرید تو شادی کنید تو مثل من که گفتم خوشحالم میکنه بشنها کنید، تازه من از جانب اونا خودم رو مسخره میکنم، بچه ها احساس بدی نمیکنن. ولی اگر فکر کردن که اونا با اون لباس اومدن من یه نگاهی کردم یه جوری حتی و سرمو کج کردم که خواستم به رو خودم نیارم، خب من اونا فکر کنن که لباسشون بده دیگه.
پس یه چنین چیزهایی باعث میشه
تقریبا احساسه. بینی که من دو دفعه هم خدمتون عرض کردم ما پدر و مادرها هی میایم استاندارد درست میکنیم، یک و دو و سه و چهار درست کنیم، بچه ها رو هم گیر میرازیم بعد گیر میفتیم. بنابراین راهاش کنید عزیز، اتفاقا شما حرفتون این است که اگر شبیه من لباس بپوشی من با تو نمیام بیرون.
بله خب معلومه.
بنابراین مواظب خودتون باشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. خواهش من. استدام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خوب هستین؟
متشکرم. بفرمایید.
من سوالم در رابطه با بچه هامه. من چندی اومدم امریکا، تصمیم گرفتم که اینجا بمونم با بچه هام زندگی کنم. شوهرم در ایران هست.
بچه ها چند ساله؟
پسرم 17 سالشه و دخترم 18 سال و نیم.
چه مدتی سا آمدید؟
من الان تقریبا 4 ماه دقیقا.
همه با هم اومدید؟
نه متاسفانه شوهرم با ما اومد ولی به خاطر کارش که در ایران هست مجبور شد که برگرده. البته از ابتدا هم قرارمون بود که اون برگرده، ولی الان بعد 4 ماه دوباره برگشته که یه سری به ما بزنه. ولی من تصمیم گرفتم که برگردم باش و مردد شدم که اینجا ادامه بدم.
من وقت کمی دارم، دو تا چیزی که شما نگران میشید برای این ماندن اینجا چه هست عزیز؟
یکی اینکه اصلا فکر نمی کردم که امریکا دوری از خانواده برام اینقدر مشکل باشه. فکر کردم میتونم مبارزه کنم و خب دوری سخت بود ولی فکر کردم که امکان پذیره برام. ولی الان در حالتی هستم که فکر میکنم نه برام خیلی مشکل ادامه این وضعیت.
خب آخه بچه ها چی فکر میکنن؟
بچه ها در ایران خب درس میخوندن خوب بود. دخترم که دانشگاه قبول شده بود، من ازش خواستم که برگرده نره دانشگاه، ازش خودم خواستم، گفتم در امریکا موقعیت بهتری هست برای تو که درس خون هستی. پسرم هم خب دیپلم گرفته بود و من گفتم که برای اونم بهتره که بیام امریکا. من خودم این فکر رو تو سر بچه ها انداختم که بریم امریکا زندگی.
خب حالا بچه ها من نیومدن اینجا.
بله.
اونا چی دلشون میخواد؟
بچه ها میگن که در درجه اول دلمون میخواد که تو و بابا راضی باشین و خانوادهمون خوب باشه، راحت باشید شما دو نفر. اگه صلاح میدونین دوست داریم ما برگردیم برمیگردیم، ولی اگه ما اینجا ادامه تحصیل بدیم خب اینجا راه بازتره.
خب شما برای چی میخواید؟ به خاطر دلتنگی برای فامیل بابایی والا؟
نه دلتنگی برای فامیل، احساس میکنم که چون شوهرم با ما زندگی نمیکنه خونه دیگه اون خونه همیشگی نیست.
خب معلومه نیست خونه، قرار نیست خونه همیشگی باشه. شما بچه‌ها که ازدواج کردن رفتن هم خونه همیشگی نیست. نه ببینید اگه راجع به شوهرتون حرف میزنید بهتون حق میدم، بله ایشون قراره چیکار کنن؟
ایشون قرار بودش که همیشه بیاد به ما بفهم سالی 3 بار 4 بار سر بزنه. منم از این وضعیت راضی بودم، گفتم خوبه. این وقتی نگاه میکردم گفتم بد نیست، خب تو به ما سر میزنی، منم بیشتر میام ایران، تو میای امریکا. ولی الان شرایط یه جوریه که فکر کنم که امکان پذیر نیست اصلا این زندگی وقتی که آدم تنها سبخواد بچه ها رو اینجا اداره کنه خیلی مشکله.
نه من ببینید عزیز، دو سه تا اصل بدبختانه وقتی کمی شاید بادی زره یه وقتی دیتش بید. ببینید اولین موضوع این است که خانواده اصلا تعریفش زیر یه سقف بودنه، بنابراین من با جدایی خانواده در حالت عادی مخالفم. یعنی همطور که تعریف خانواده این که اینا زن و شوهرن، خانواده هم اینه که زیر یه سقف. این داستان دو جا بودن مسئله است. یه موقع کوتاه مدت توجیهی داره با توجه به سن و شرایط. یه زمانی است که به دلایلی ماندن با هم غیر ممکنه. اگه به شما بگم چرا شوهرتون نمیان پلوی شما، حرف شما چیه؟
به خاطر مسئله اقتصادی، چون در اینجا کاری نداره و ترجیح میده که کارشو در ایران چون موفقه ادامه بده.
خب آخه چرا پس تصمیم گرفتید بیاید؟
من فکر کردم که بچه‌ها در امریکا موقعیت بهتری میتونن داشته
خب
باشن از تحصیل و ادامه کار.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. شما میرید توی مغازه کفشم میخواید، ولی کفشی که حاضرید $20 برش بدید میگن $200. من مسئله این که من کفش میخوام و میخوام کفش بخرم سر جاشه، ولی $200 نمیخواید بخرید. این که امریکا یه مزایایی داره خب داره، ولی هزینه هاشو کی میخواد بده؟ یعنی قسم از هزینه مالی نیست، تا دوریا، جدایا، رفتنا، آمدنا، جدا شدنا، آخه اینا رو باید به حساب می آوردید. ولی خب معلومه امریکا همجوری خوبه، کفش هم خوبه، ولی پولش چی؟ آخه من اصلا تعجب میکنم که شما اصلا چرا، چون شما صحبتتون عوض کردید، نه اینکه بگم اشکالی داره ها. ماجرای شما به نظر من اگر موضوع همسرتونه باید از قبل میدونستید، من چطور میتونم مثلا در یه سال 6 ماه با همسرم نباشم؟ این برای شما قابل فهم نبود؟ ایشون سفر 2 روزه 5 روزه جایی نمیرفتن؟ دوم این که ای بسا نگرانی هایی براتون به وجود آورد، چه در رابطتون چه در باره موضوع های دیگه. بچه هارم توی سن و سالی آوردید که خب برای مهاجرت خوبه، چون سن بین 5 تا 15 است که مسئله است. بعدم اگر بچه ها در ایران میتونستن برن دانشگاه و درس بخونند، خب اگر مسائل خاص سیاسی شما نمیداشتید و یا به هر حال نوعی از محدود بودن امنیت رو میپذیرفتید، خب دلیل نداشت که اصلا بیاد بیرون. این که شما اینا رو به فکرشون انداختید برای چی بود؟ یعنی فکر کردید بچه ها اینجا چی دارن که در ایران ندارن؟
من دخترم چون خیلی هم درس خون بود، هم ابتدایی که اومدیم دانشگاه تهران پذیرفته شد در یه رشته دکترا، ولی من اون زمان فکر کردم که اگر این دکترا رو در امریکا بخونه دیگه لازم نیست اون بورد رو بگذرونه، امتحانای سخت رو بده، بعد میتونه با این استعدادی که داره در امریکا خیلی پیشرفت کنه.
تفهمیدم. آخه عزیز، اولا اگه بچه شما در اونجا انقدر درس بخونه، اینجا میتونه بورد رو بگذرونه. برای بورد سخت معناش این است که باید یه چیزایی رو بدونه، بعد بهتره کسی که میخواد دکتر بشه همون چیزا رو بدونه. بعدم شما راجع به 7 سال آینده دارید حرف میزنید؟
خب من خواستم بهترین کار برای بچه‌ام.
آخه بهترین کار نبوده. آخه بهترین کار در یه زمینه درست بشه که من خواستم کفش بردارم. خب پولش چی؟ آخه با چه هزینه‌ای؟ یعنی برای اگر دختر شما اونجا داشت درس می‌خونده و می‌تونست دکتراش اونجا بگیره، شما نگران اون رو برد و تقبل دختر شما بعد از ادامه تحصیل واسه تو امریکا بمونه.
من گفتم با این وضعیتی که الان در ایران هست چرا من بیام بچه‌ها رو عادت بدم توی این شرایط ایران، اینا که امکاناتشون هست بذار ببرمشون اونجا، بذارم اونجا در یه شرایط خیلی خوب.
حالا چرا نظرتون رو پس عوض کرد؟
وقتی اومدم اینجا تصوری که از امریکا داشتم اون تصوری نبود که من در ایران داشتم.
در چه زمینه ای؟
در زمینه روابط پدر و مادر با بچه‌ها. احساس کردم تو این 4 ماه بچه‌ها خیلی تغییر کردن، اون روابطی که ما تو خونه داشتیم با هم دیگه نداشتیم.
خب شما تو ایران هم بودید بعد از مدتی نمی‌داشتید. بله آخه عزیز، شما چه تصوری کردید که آدمی که در راه میره وقتی اومد تو استخر همونجوری مانند راه رفتن تو استخرم بره؟ آخه عزیز خیلی سطحی به موضوع نگاه کردی. ما داستان مهاجرت ماجرای کم اهمیت نیست. علاوه از کجا که وضعیت بچه‌ها در ارتباط با شما و با خودشون و با محیط اطرافشون خیلی بدتر نبود، اینجا بهتر شده؟ شما اون تفاوت رو دوست نداری. الان درست مطلبی بود که من با شنونده عزیز قبلی گفتم. شما در یه محیطی مانند ایران دلتون میخواد پسرتون یا دخترتون با اصول شما زندگی کنن، اینجا من دلم میخواد با اصول اینجا زندگی کنن، نه با اصول من، برای که اصول من که مال اینجا نیست و به درد اینجا نمیخوره و درستم نیست.
حالا من نظرم اینه که اگر به نظر شما بچه ها رو برگردونم دوباره در به ایران برگردیم بعد 4 ماه، ممکنه که یه لطمه‌ای بهشون بخوره.
حتما بهشون لطمه میخوره اگر مخالف باشن، اگر دوست داشت باشن، اونا هم از خداشونه که بیان. بله لطمه بخوره که بخوره، به هر حال به خاطر اینکه باز ببین همون کار دارید میکنین. بچه های شما الان لطمه 5 میخورن، ولی اینجا بمونید این اشکال ها اختلاف هاشه لطمه 5 ها میخورن. بنابراین ببینید عزیز، شما الان همسرتون اینجا؟
بله الان یه چند هفته ای اومده.
خب خب 4 نفره برید یه وقت 2 ساعته از یه روانشناس خوب بگیرید بشین صحبت کنید، ولی اونجا روانشناس هم ازتون میخواد حرف دلتون رو بگیره تا شاید تنهایی هم جدا جدا ببینتون. تو 2 ساعت میتونید شما به یه نتیجه برسید که انتخاب دیگر یا تند و تیز و غلطی نکنید. این کار کاملا شدنیست، یه هزینه ای داره ولی جلو یه اشتباهات بزرگ رو میگیره. باید شما رو شناخت، همسرتون رو شناخت، نگرانیاتون رو، امیداتون رو، بچه ها رو، رابطه شون رو، شرایط شما رو، خیلی چیزا. شما اون اطلاعات رو بدید، برخ از اوقات این ماجرا یه معادله خریدن یه خونه است که میگن 1 میلیون که ای بسا نیم میلیون هم نمیارزه یا 2 میلیون هم میارزه، به همین سادگی است. مثلا فکر نمی کنم موضوع شما با توجه به سن و سال و شرایطی که میفرمایید ابدا مسئله مشکلی باشه.
شما فکر میکنین که برای اینکه بچه ها تو این سن بخوان مستقل در امریکا زندگی کنن و ما بریم ایران و...
نه اصلا اون آخه همون رو باید شناخت عزیز، اون رو باید بچه ها رو شناخت، شما رو شناخت. شما میتونید بدید اونجا یه زندگی داشته باشید، بعد بچه ها میتونید اینجا به هم بریزند و از هم پاشیده بشن یا درست بشکفند و پیش برن. من نمیدونم اینا میشکنند یا میشکفند، اینو نمیدونم، ولی ای بشناسمشون میدونم. بنابراین شما یه وقت بگیرید با یه کسی حتما صحبت کنید. اورنج کانتی گفتید هستید؟
بله. شما که دکتر آقای دکتر خاصی نمیشناسید.
چرا لطف کنید دفترم تلفن کنید، چون رو خط رادیو من چیزی نمیتونم بگم. به دفتر من تلفن کنید. بدبختانه من با آخر وقت هستم، دلتونم خواست با همسرتون میتونید بیاید روی خط، میتونم شاید کمی کمکتون کنم، ولی اگر یه دیداری دست بده همه اینا روشن میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه یا خوبیش واسه شون دنیا این دشته، نمیدونم دست خرافی واسه ما چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Sadikoy Street, Canoga Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
خیلی دلخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟ گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری براکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیهشم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادو حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت فقط در جواهری براکس. 949-250-9949 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
I see a great need in my community. So Richard Washington set out to meet that need by working with youth in the juvenile justice system, joining thousands of other volunteers. If you're 55 and older, you can use the skills that help you through a lifetime of learning, giving, teaching, and working. Go to getinvolved.gov or call 1-800-424-8867 to find out how you can volunteer, impact
your community and make our country stronger.
Retired people have a lot to offer because we have life experience.
What are you going to do with your lifetime of experience? Go to getinvolved.gov today or call 1-800-424-8867. We have so much to offer and our nation needs us. Make a difference for generations. This message is brought to you by the Corporation for National and Community Service.